اقتصاد ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی دست به گریبان یک بحران اقتصادی عمیق است. این قضاوتی که تقریبا همه جریانات سیاسی، متفکران و ژورنالیست های متعلق به طبقات مختلف در اون شریک به نظر می رسند. مسئله شرایط ناشی از بحران جاری جهانی نیست، بلکه یک بحران اقتصادی پایه‌ای و ریشه‌دار و سابقه دارتر مد نظره. هر کس و هر جریانی تعریف خاص خودش از بحران، دامنش، خصوصیاتش، زاویه انتقادی و برون رفت رو نشون میده. فهم این مسئله سخت نیست. ایران یک جامعه طبقاتی و از زاویه طبقه سرمایه‌دار و حتی جریانات که خودشون متعلق به صف کارگر میدونن درد متفاوتی از بحران دارن. طبعا دیدگاه‌ها و راه‌های مختلفی رو هم میشه سراغ گرفت، اما در نشون دادن خود این بحران یک فصل مشترک میشه مشاهده کرد. همه انگشتا به سوی ورشکستگی واحدهای تولیدی، بیکارسازی‌ها، جمعیت میبینی بیکاران با رشد سرطانی و عوارض دیگه مثل دستمزدهای پرداخت نشده و فقر اشاره میره. در میان جنگل نظرات و جنگ اجتماعی اگه بخوایم یک پدیده بارز و یک سرنخ رو به دست بگیریم، بدون تردید مسئله پدیده به اسم واردات بی‌رویه میتونیم انگشت بگذاریم. این پدیده میتونه شاخصی باشه که با اون به سراغ طبقات و جریانات و قضاوت‌های مختلف بریم. پدیده واردات بی‌رویه از هر طرف به عنوان یک گرهگاه مورد بحثه. این پدیده استدلالیه که هر هفته و هر روز ده‌ها مقاله در موردش در مجلات و نشریات منتشر میشه. در سالن‌های مجلس اسلامی سرش یقه می‌زدن و داد و بیداد می‌کنن. در سر انواع ارقام منتشر میشه و موضوع بحث عمومی جامعه است. قضاوت‌های جا افتاده در جامعه ایران مشاهده میشه و مهمتر از همه این که در میان طبقه کارگر به شدت در این مسئله عجین شده. خود کارگرها، موج اعتراضات کارگری، انواع تشکل‌های کارگری و احزاب سیاسی که خود را متعلق به طبقه کارگر معرفی می‌کنند، مستقیماً در این جدال سهیم هستند. به طور پوسکنده سوال اینه: واردات بی‌رویه درد کیه؟ کدوم مواضع رو پشت سر خودش داره؟ آیا خواسته اجالتاً خیلی محبوبه که ممنوعیت و یا مبارزه با واردات بی‌رویه میتونه شعار طبقه کارگر ایران باشه؟ پشت پدیده مبارزه با واردات بی‌رویه مسائل بسیار مهم و تعیین کننده با هم تقاطع میکنند: دفاع از صنایع داخلی، رشد سرمایه ملی، استقلال ملی، مبارزه با مافیای سوچو، مبارزه علیه فساد جمهوری اسلامی و در صف کارگران مسائلی مثل حفظ اشتغال، رونق تولید، بالا رفتن سطح زندگی از جمله به وفور شنیده میشه. سوالات فوق رو با مجموعه از آمارها و نوشته‌ها و سوابق بحث زیر بغل زدیم و سراغ کوروش مدرسی رو گرفتیم. کوروش مدرسی، به برنامه ما خوش اومدید.
متشکرم، لطف کردید دعوت کردید.
در مورد این مقاله می‌خواستم از چند زاویه گفتگو کنیم. یکی، به طور انتزاعی‌تر مفهوم اقتصادی مسئله چیه؟ سوابق اون در سطح ایران و جهان چیه؟ بعد سراغ طبقه سرمایه‌دار، حاکمیت جمهوری اسلامی بریم و بعدن طبقه کارگر رو سراغ بگیریم و زیر ذره بین قرار بدیم. اما از یک قضاوت کلی شروع کنم. در عرض 4 سال گذشته 400 میلیارد کالا وارد ایران شده. بخش مهمی از کالاها مستقیما زیر پای تولید داخلی رو خالی میکنه، چون ارزان‌تره. کارخونه تعطیل میشه، کارگر بیکار میشه، فقر میاد و مسئله‌ها. مسئله به نظر معادله ساده‌ای به نظر میاد. نمیشه مخالف ورود کالاها بود، ولی حداقل باید دولت مسئولی داشت که جلوی واردات بی‌رویه رو بگیره. به نظر صراحت میاد. قضاوت شما چیه؟
ببینید، این مسئله به قدمت خود سرمایه‌داری شما اگه برگردیم مانیفست کمونیست و نوشته مارکس و انگلس رو نگاه کنیم که جزء اولین اسناد تبیین از وضعیت جامعه سرمایه‌داری مشاهده میکنیم که اونجا یکی از مشخصات بارز جامعه سرمایه‌داری رو این میدونیم که کالا دیوار چین رو پایین میاره. اگه یک توپخونه و لشکر مغولی نتونست به طور دائم دیوار چین رو یا هر حصار ملی اقتصادی رو پایین بیاره، کالای ارزون که سرمایه‌داری تولید میکنه و به ضرب این که میتونه تولید انبوه رو ارزون بکنه، هر حصار اقتصادی رو پایین میاره. این واقعیت دنیا سرمایه‌داریه، این واقعیت تولید سرمایه‌داریه و کسی که بخواد تو چارچوب به اصطلاح رابطه سرمایه‌دارانه کار کنه، سود مبناش باشه، براش سودآورتره که کالا وارد کنه تا اینکه کالای گرونتر به اصطلاح تولید کنه. سوداوریش بیشتر میشه و خود کالا، نفس کالا وقتی که تو اون چارچوب تولید میشه، خب ارزونتر، تعداد بیشتری از به اصطلاح جامعه بهش دسترسی داره. میخوام بگم که یه منطق داده جامعه سرمایه‌داریه که از یه طرف منشأ ثروت نه فقط برای سرمایه‌دار منشأ بالا رفتن ثروت تو جامعه است و دسترسی توده وسیعی از مردم به نعماتی که تو دوره فئودالی ممکن نبود بهش دسترسی پیدا بکنیم. از یه طرف دیگه خود همین مکانیزم منشأ فقر، منشأ به اصطلاح استثمار شدیدتر و منشأ از جمله رقابت دعواهای تشدید رقابت دعواهای درون خود بورژوازی و منشأ فقر و به اصطلاح سرکوب طبقه کارگره. میخوام بگم که این سرمایه‌داری همینه، سرمایه‌داری اتحاد این دو تاست. وفور نعمت که تو به اصطلاح مانیفست هم توضیح میده، وفور نعمت در کنار اینکه این وفور نعمت رو به اصطلاح انقیاد تام و تمام طبقه کارگر، فقر بخش وسیعیش و وجود ارتش بزرگی از بیکارا تامین میکنه. این واقعیت این جامعه است. تو انگلیس اینطوریه، تو آمریکا اینطوریه، تو چین اینطوریه، تو ایران اینطوریه، تو هر جای دنیا که سر امروز همه جای دنیا سرمایه‌داریه، این واقعیت حکومت میکنه. و فقط رفتن به جنگش یا تحلیل یه جنبه ازش آدم ها میتونه اون وقت به اصطلاح به گمراهی ببره یا به راه اشتباه بندازه و به تصویر غلطی از جامعه بندازه.
اما در واقع اگه به خدمت سرمایه‌داری نگاه کنید، دفاع از حصار سرمایه‌های بازار داخلی در مقابل بازار خارجی یا هجوم کالای خارجی هم خود خدمت سرمایه‌داریه و این باعث رشد میشه، نشون داد که باعث رشد کشورهای مختلف شده، صنایع در کشورهای مختلف شده. اینطوری دارید به خودش حقانیت نمیده به این مسئله؟
دوره‌های اینطوری بوده، دوره‌هایی که هنوزم اینطوری است. سرمایه‌داری ببینید، سرمایه‌داری وقتی شما از بحران حرف زدید، بحران تو جامعه ایران یه شکلی داره، تو جامعه آمریکا یه شکلی داره، تو بحران جهانی داریم، بحرانی که ناشی از وجود جمهوری اسلامی هست داریم، همه اینا بحرانه. ما باید برای خودمون روشن کنیم بحران یعنی چی. یعنی به اصطلاح اون هسته اساسی همه بحران‌های سرمایه‌داری، همشون، اون چیزی که ماهیت بحران تو دنیای سرمایه‌داری رو می‌سازه، به بحران افتادن به اصطلاح سودآوری سرمایه است. سودآوری سرمایه میفته. اینطوری نیست آدم مثلا فرض کن گرسنه نیست، ولی تولید نون دیگه سود نداره، در اینجا طرف نون تولید نمیکنه، یا یعنی نونی که تولید کرده فروش نمیره، سودش متحقق نمیشه. میخوام بگم که سودآوریه که به دچار مشکل میشه، که این ضمن این که به طور عادی دعوا بین سرمایه‌دارا هست برای تقسیم سود بین خودشون، در دوران بحران این دعوا شدیدتر میشه، بسر اینکه بخش‌های مختلف سرمایه‌داری میخوان حصارهای درست کنن، خودشون رو به اصطلاح حفظ کنن. یه نمونه از این حصارا، حصارهایی که به اسم به اصطلاح صنعت ملی، که طرف که به اصطلاح میخواد مانع واردات بشه برای اینکه بتونه سودآوریشو تو داخل به ضرب همون مقدار سرمایه‌ای که گذاشته، به ضرب همون شرایطی که برای کارگر تامین کرده بتونه تضمین کنه. یا حتی بعد میشه صحبت کرد با اتکا به همین واقعیت از قیمت کالا و سود، دستمزد و طبقه کارگر تو خود همین مملکت رو پایین بیاره و برداشت کلی طبقه کارگر از ثروت جامعه رو پایین بیاره. این دعوا هست. بورژوازی همیشه اینطوری بوده، اون امروز کمتر از همیشه است، به خاطر اینکه به اصطلاح همه بورژوازی تو همه جای دنیا الان به اصطلاح احتیاج به سرمایه داره. صدور سرمایه از قرن 20 تا حالا نرم عادی به اصطلاح عملکرد سرمایه تو تمام جهان بوده. پدیده ای که لنین به تفصیل تو بحث امپریالیسم تبیینش میکنه، در اینکه سرمایه‌دار ایرانی هم احتیاج داره به اینکه سرمایه وارد کنه. سرمایه هم میخواد وارد کنه، منطقه میخواد به اصطلاح امکان رقابت رو کمتر بکنه، به یه درجه کالا رو اینجا با سود خودش تضمین شده به اصطلاح تامین بکنه و با تو همون شرایطی که میخواد تولید بکنه و عمل بکنه، میره به این چیزها متوسل میشه. بخشای مختلف سرمایه‌داری سیاست های مختلفی رو میگیرن، بعضیشون کاملا طرفدار باز کردن همه درها به روی کالاها هستن، بعضیشون طرفدار بستنش هستن، ولی بیشتر از هر چیز دعواهای درونی خودشون رو برای بستر تکاهو و تقسیم سود و تقسیم ارزش اضافی که در کارگر تولید میکنه این واقعیت داره نشون میده. چیزی راجع به ماهیت این بحران و چیزی راجع به به اصطلاح تناقضی که سرمایه‌داری با خودش داره که تولید انبوه نعمت تو جامعه رو همراه میکنه با انقیاد و بدبختی و توده وسیعی، این رو همشون به اصطلاح میزنن زیر فرش، همشون مخفی میکنن. یکی میگه تقصیر اینه که از خارج وارد میکنن، یکی میگه نخیر از خارج وارد کنی از منتره از. و این واقعیت که کلا سرمایه‌داری معنیش اینه و راه مبارزه باش و راه مقابله باش بدون تشخیص این واقعیت ممکن نیست رو در واقع از چشم طبقه کارگر و از چشم توده و هیچ زحمتکش و به اصطلاح انقلابی تو جامعه مخفی نمی‌دارن.
خوشبختانه یا متاسفانه هر جور که بخواهیم فکر کنیم این شکاف اینقدر در میان طبقه حاکم در ایران عمیق شده که میشه این استدلالات اونجا کاملا باز کرد. ولی قبل از اون اجازه بدید بحث عمومی رو نزدیکتر کنیم. پدیده مسئله واردات بیرویه، مبارزه ممانعت با اون و وضعیت بحرانی امروز شخص جمهوری اسلامی فدرالیست شما کلا چی فرم میکنه نسبت به فدرالیست عمومی اگه بریم؟
ببینید جامعه ایرانی جامعه سرمایه‌داری، شما فردا بریم هر کدوم از ما فردا بریم تو خیابون می‌بینیم این جنسی رو مثلا این ترجیحی ارزان‌تره مطابق نرم جامعه سرمایه‌داری. اینکه یه جایی رو اسمشو گذاشتن ایرانی، جایی گذاشتن چین، هیچی رو مانع از این نمیشه. شما یعنی به طور عادی سرمایه قدرتش تو اینه کالای ارزون تولید میکنه، شما میتونه هر کی میره کالای ارزون میخره، طبق کارگر خودش هم میره کار ارزون میخره. این واقعیت جامعه سرمایه‌داریه و بخش زیادی از این دعوای سرمایه‌داری بین خودشون واسه داریم که کالا وارد بکنیم نکنیم، بخششون ترسشون از به اصطلاح رشد به قول خودشون بیرویه، بیکاری و انفجارات اعتراضات اجتماعی، بخششون واسه تقسیم سوده. ولی دعوای اساسی تو ورود کالا وجود نداره تو جمهوری اسلامی، تو هیچ نظامه دولت سرمایه‌داری نشسته وجود نمیتونه داشته باشه. دعوا بر سر اینه که حدود ثغورش چقدره، وگرنه صنایع نساجی یورکشایر تمام صنایع نساجی ایران و هند و پاکستان و همه اینا رو تو قرن 19 و یه بار ورشکست کردن که ماکس به تفصیل راجبش حرف میزد. یه بار دیگه صنایع چینی ها همه دنیا رو تو صنایع نساجی و به اصطلاح بافندگی تو همه دنیا ورشکست کردن. میخوام بگم که وقتی ارزونه من شما میریم میخریم به این منطق دنیاست، نمیشه با این در افتاد. و این دعواهایی که اینا میکنن رو به نظر من بیشتر از هر چیز باید دعواهای حاشیه‌ای بر سر معقولات حاشیه‌ای تو جامعه سرمایه داری دید که میخواد توجه طبقه کارگر و توجه به اصطلاح دعواهای بخش به خصوص بخش زحمتکش و فقیر و طبقه کارگر تو ایران رو بکشم تو دعواهای خود جناهای جمهوری، جناهای بورژوازی، برای اینکه به طرفداری از این جناح یا اون جناح بده. همونقدر که سر آزادی خواهد که اون یکی طرفدار فقراست، همون اینو باید این مانور سیاسی این دعوا رو جدا کرد از واقعیت خود سرمایه‌داری. سرمایه‌داری تو ایران مثل هر جامعه سرمایه‌داری، میگم من و شما چه اینجا چه ایران چه هر جا باشیم میریم خیابون میخوایم جنس ارزون بخریم. این واقعیت دنیا سرمایه‌داریه و جنس ارزون تو چین تولید میشه و تو جای دیگه بعدا تولید میشه، تو ایران هم تولید میشه، منتها یه دیگه چیزایش هست اونجا ارزونتر تولید میشه. سوال اینه که چرا این باعث خونه خرابی هم چینی میشه هم چرا خونه خرابی کارگر ایرانی میشه؟
اجازه بدیم این سال جمهوری اسلامی مفاهیم رو بیشتر بشکافیم. یه شکاف بزرگ در جمهوری اسلامی الان کاملا شکل گرفته، جنایی که فرض کنیم مشخصا میشه گفت اصلاح طلبان به نوعی و یا بیشتر از هر کسی محجوب با طرفداری طبقه کارگر، زحمتکشان، مسئله اشتغالات بسیار پرچمداران هست که باید جلوی واردات بیرویه رو گرفت. آمارهای آتشینی منتشر میشه، مقالاتی که در سایت خانه کارگر منتشر میشه بسیار در وضعیت دردآور طبقه کارگر رو با دقت تشریح میکنن و به اون باید اضافه کرد طیف وسیع‌تری که اینو مرتبط میدونن به آقازاده هایی که با چوب حراج زدن به صنایع داخلی پولای کلان بازآورده رو دارن میبرن، به صورت پولی که ارتشا و به دزدی صورت میگیره. در اینجا اخیرا هم مسئله این بود که در مجلس 116 نماینده مجلس اعتراضیه رو منتشر کردن و شکاف این که با جلوی وزارت بیرویه باید اشتغال رو حفظ کرد، باید به کارگرها رسید و جلوی سودجویی و ارتشا و دزدی آقازاده‌ها و بخش دیگر رو گرفت. اینا چقدر نمایندگی میتونن وضعیت کجا این قضیه میشه شون؟
اینا هیچ جای این قضیه رو نمایندگی نمی‌کنن. قضیه به اصطلاح تولید سرمایه‌داری و تناقض ارزون بودن کالا با ورود کالا با حق کار و با فقر که به اصطلاح جامعه‌گیری تبع کارگر میشه، اینا نمایندگی نمی‌کنن. اینا دعوای دارن خودشون دارن نمایندگی می‌کنن. چه اونجایی که به جناح اصلاح طلب و اینا مربوطه به قول خودشون، بخش زیادیش مانور سیاسی برای جلب به اصطلاح جلب طبق کارگر و حمایت از اینا توی دعواهای درونشون با جناح مقابل. منتها حتما دزدی هم میشه، کسی نافیه دزدی نیست، حتما دزدی های کلون جهنه جا میشه. من جمله توی ایران چوب حراج زدن نمیدونم، بالاخره میفروشن تو بازار، میفروشن جنس تو بازار و قیمتش میفروشن. یکی باید از خودش سوال کنه چرا جنسی که توی چین تولید میشه از جنسی که توی ایران تولید میشه ارزان تره، و اینا میخوان چیکار کنن که این قیمت ها رو مساوی کنن و به اصطلاح سود سرمایه رو مساوی بکنن که بتونن به اصطلاح صنایعی که تو چارچوب خودشون رو گسترش بدن. اگه جواب این سوال بدین، اون وقت متوجه میشین که خانه کارگر هم افتاده روی به اصطلاح ریلی که تهش میرسه به اینکه بازارها هم به اصطلاح مرزه هم به بنده نظرن کالا وارد بشه، وضعیت طبق کارگر بدتر از این میشه. بازش هم کنن همین بدیه، به بندنش هم بدتر میشه. این راهی نیست که طبق کارگر توش خودشو میتونه نجات بده. متا اگه به بندنش رو بخشی از سرمایه‌دارشون بهتر میشه، بخشی که تو وارد میکنن اصلا کارشون سخت‌تر میشه و اونم به اصطلاح دائم نمیتونه بشه. بالاخره شما نمیتونید تو کشور بغلیتون برنج کیوی مثلا فرض کن 1000 تومان باشه، تو ایران کیوی 3000 تومان باشه. این صد واقعی نمیمونه، از قاچاق گرفته تا اعتراض عمومی صد رو میشکنن. بخاطر تو عراق، تو پاکستان، تو دبی، تو روسیه، تو آذربایجان، تو ترکیه، همه اینجا برنج به قیمت بازار جهانی کیوی 1000 مقدار دارن میزنن. کیوی 1000 تومان باشه میشه تو ایران کیوی 3000 تومان باشه، یا شکر کیلو 1000 تومان باشه اونجا اینجا کیلو 4000 تومان باشه، چون صنعتش سود نمیده. اگه بخواد سود ببره باید قیمت ببره اینجا. این کار ممکنه بکنه، مثلا فرمول دوشیدن مردم چطور برای کار باید که به شما رو مجبور میکنم بریم شکر قیمت 4000 تومان بخریم. کارگری که خودش تو کارخونه شکر کار میکنه یا دونه شکر کار میکنه مجبور میشه از زندگیش بزنه برش شکر که گرون شد همه چی گرون میشه، نفت که گرون شد همه چی گرون میشه، برنج که گرون شد همه چی گرون میشه. کارگری که داره تو شالیزار کار میکنن برنج میکاره، ظاهرا شالیزارش حفظ میشه، ولی اون کسی که سود میبره صاف شالیزار داره داشتین سال صنعت برنجه، چون اونه که ماغ 1000 تومن میزنه به جیبش و از 1000 تومن هم کارگره میره تو خیابون یا همون آدم زحمتکش میره تو خیابون برنج میخره 3000 تومن به 4 برابر قیمت ترکیه، به میرن از قاچاقچی میخرن یا خودشون دادشون در میاد آقا برنج اونجا ترن خود ارزون اینجا گرونه، باز کنیم وارد کنیم. این دفعه با صحنه عوض میشه، یه جناح میشه نماینده این که میخواد قیمتها رو بیاره پایین، دوباره دعوا این دفعه اینجوری میشه. میخوام بگم که فرمولی که اصطلاح مرز رو ببندیم کمکی به رفاه طبقه کارگر زحمتکشون جامعه نمیکنه که هیچ نرخ استثمارشون میبره بالا، تعرض عظیمی رو به معیشتشون سازمان میده، باعث میشه که بخش زیادی از اون چیزی هم که به دست میارن به صورت سوفتی پرداخت کنن به سرمایه‌داری که به اصطلاح در مرز و بست. میدونم ممکنه یه تعدادی سر کار نگه داره، حتما میذاره، حتما این بقیه بیکاری رو به اصطلاح برای ولی همونا رو همونا و بقیه مردم رو به خونه خرابی میکشه و خودشون علیهش میستن. تو اروپای که شاهدش بودیم، تو جای مختلف اگه تحقیق کرده باشیم جایدیم توده وسیعی از کارگر زحمتکش میستن دنبال بورژوای لیبرال، بورژوایی که به اصطلاح مثل طرفدار باز کردن اصلا همه مرزا و لغو هر جور حقوق گمرکی و غیره است. داریم که میگن خب چین 600 تومن برنج تولید میکنن، من چرا باید برنج انگلیسی 1000 تومن بخرم؟ این واقعیت روزمره یه بچه تون گرست نمیمونه چون نداری بخری. این وقتی برم فرمولایی که این دارم به کار میبرم فرمول برای این که چجوری سود سرمایه رو ببرم بالا، نه چجوری معیشت مردم رو به اصطلاح تامین بکنن. خب سوالی که ازشون باید کرده که خب بس من مرزا رو بستیم خب قیمت برنج و شکر و فلان رفت دو برابر شد، چون اگه بخواد سود بده و صنعت داخلی تولیدش کنه یارو باید نرخ سوداوریش اندازه در اندازه سوداوری جهانی باشه. این یه پول چه بر میداره تو بانک بیشتر خیر میبره هر کی پول داشته باشه این کار میکنه. شما هم اگه کار سر نباشی سرمایه‌تون میندازی جایی که پول داشته باشه پول در بیاره. خب فرض اگه بخواد اینجوری بکنه و قیمت اونقدر ببره بالا که سوداوریش رو تضمین بکنه، خب هیچ با قیمت این که هزینه زندگی ما پنج برابر میشه ایشون سود معادل بازار جهانی میبره. خب این باش این نعمت اضافه میکنه، این وضعیت زندگی کارگر رو بهبود میده. بس من فکر نمیکنم این راه باشه، یعنی اینا راههایی که اتفاقا تو اروپا خیلی جلو پای طبقه کارگر گذاشتن و تو تجربه اگه کارگری تجربه 40-50 سال موارد کارگری تو اروپا رو شاهد باشه میبینه که همه اینا فرمول بیکارسازی های وسیع تر بوده. آخرین نمونه است که نه، یه نمونه بزرگش شاید خیلی باش آشنا باشن، نمونه کارگران معدن زغال سنگ تو انگلیس بود که مارگارت تاچر تو ابعاد چند قدم تعدیلش کرد به این خاطر ساده که گاز ارزان‌تر بود و نفتی که از ایران وارد میشد ارزان‌تر از یا از خلیج فارس وارد میشد ارزان‌تر از زغال سنگ در میومد. خب هیچی مبارزات بسیار قهرمانانه کردن با خانواده و هستی و نیستیشون، دو سال مبارزه بسیار بسیار میلیتانت و رادیکال و انسانی و انقلابی کردن، آخرش خودشون شکست خوردن چون قیمت حساب کردن اگه نفت وارد بشه یا با گاز بسوزنن قیمت برق خونهشون نصف میشه. این منطق جامعه نرفت پشتشون، جلوی این منطق جا بقیه جامعه حتی بخش زیادی از خود فرق کارگر جلوشون یعنی باشون همراهی نکرد و شکست خوردن. میخوام بگم شما نمیتونیم به جنگ قوانین داده جامعه سرمایه داری بریم، مثل اینی که بگیم که آدم نفس بکشه ولی هوا نباشه، نمیشه. یا سرمایه داری اینجوریه یا اگه میخوای اینو برزدازی باید سرمایه داریه رو یه جوری برزدازی، وگرنه هیچ قیمت کالاها هر درجه ای با واردات محدود کنن قیمت کالاهای مورد نیاز اتفاقا بخش زحمتکش و کم درآمد جامعه چندین برابر میشه. یعنی مشکلشون واردات ماش اتومبیل لامبورگینی و فراری نیست که، مشکلشون واردات شکر و کفش و لباس و پارچه و احتیاجات روزمره طبقه کارگره با مردم زحمت کشیدن و این میخوان قیمتاش رو برن بالا. به سری فرمولش هم اینه، داوطلبانه خود طبقه کارگر قیمتا رو ببره بالا، دستمزدش نمیره بالا، سود سرمایه‌داره میره بالا، از جیب کارگره میره. تو فردا باید بری برای بچه از قیمت کفش پنج برابر بخری. خب این که فرمول نجات جامعه تا فرمول نجات خود نیست، فکر نمی کنم. یه ذره منطقش رو نگاه کنیم به نظر من این فرمول اونی که تو مجلس داره میگه اون دعوای خودشون رو داره نمایندگی میکنه، اون که به اسم کارگر داره حرف میزنه به نظر من وقت داره اشتباه بزرگی رو داره مرتکب میشه، چون داره خودش با دست خودش رو خونه خراب میکنه و پولی رو از جیب خودش و معیشت خودش و خانواده‌اش و تمام طبقه‌اش در میاره میریزه تو جیب سرمایه‌داره برای اینکه کارخونه رو نبند. این اتفاقیه که تو دنیای واقعی میفته و وارد شدن تو این دعوا از هر طرفش به نظر من کار طبقه کارگر نیست. کار طبقه کارگر مبارزه‌شو نمیتونه با اینکه رقابت بکنه کی سرمایه داره رو پول دارتر میکنه کار زندگی خودش رو حفظ کنه. این دعوا بستر اینه که چه روشی سرمایه داره رو پول دارتر میکنه، برید برید در چین وارد کنه یا خودش اینجا بکاره.
این مسئله که در مورد این مسئله شاید میشه به این سادگی نباشه، باید اشاره کرد که محجوب یا این تواداران این بخش جلوگیری از واردات بی‌رویه به مسئله تعرفه ها و گمرک ها اشاره دارن، یعنی که دولت باید بتونه قیمت بخش از قسم قیمت ها رو سوبسید کنه. یه نمونه که اخیرا بود سیب دماوند، شاید به خاطر اینکه سیب بگیم نباید از ارزش قضیه کم کنیم، مشابهش توی صنایع دیگه هم زیاده که قیمت دولت یک سوم قیمت فروشش رو سوبسید کرد، یعنی به قیمت 1100 تومان اگه بخوام دقیق‌تر بگم از کشاورزا خرید کرد، خرید 750 تومان در 750 تومان در بازار فروخت، یعنی که با قیمت و همزمان ورود سیب ارزان‌تر آمریکای جنوبی رو ممنوع اعلام کرد. این شاید معادله اقتصادیش به ضرر دولت باشه و به نوعی به ضرر مردم، ولی استدلالی که من کردن این بود که 28,000 خانوار در منطقه دماوند تونستن که به زندگی پیدا کنن که حداقل روزمره زندگیشون رو بتونن بگذرن. این از نظر انسانی برای اینکه آدم ها به فقر نیفتن، به بیچارگی نیفتن، شاید حتی اگه یه سال هم ادامه داشته باشه مفید نیست؟
نه مفید نیست، بخاطر اینکه آدم ها به بیچارگی نیفتن. میدونم ممکنه چند از خانوارد دماغن اینجوری شده باشن، ولی اون پولی که دارن سوبسید، دولت داره از هزینه عمومی سوبسید میده به اون خانوارده ها. خب دولت از هزینه عمومی چرا باید سوبسید بده به کالا، سوبسید بده به مردم، بگه مدرسه مجانیه، بگه خونه مجانیه، بگه هر کی خونه بخره اینقدر پول بهش میدن، بگه دستمزدار خودم نصفشو من میپردازم، بگه آدم دستمزد کارگر نصفشو من میپردازم. اینا رو رفته میدونم دهخانه را این کار تو اروپا را با دارن با همه دهخانه میکنن، دهخانه خودش سازدارین خودش را داره کارش میکنه، خب فشار آورده هست زیر حق را گرفته. این فرمول برای کارگر در نمیاد، چون فرمول برای سوبسیده میره جیب صاحب زمین، اونم دهخان سوبسیده رفته تو جیبش. خب اینا شما تو کارخونه ایران خودرو اجرا کن، یعنی این که پول بده به صاحب کارخونه، پول به کارگر که نمیده که، پول میده به صاحب کارخونه. اون سیب داره صاحب زمینه است، کارگر صاحب هیچی نیست، رابطهش با تولید سرمایه‌داری از دستشون فرق میکنه. پس من خیلی خوب از نجات بده کنم، ولی راش این نیست که بریم بگیم دولت جان شما بیا به این صاحب کارخونه ما اینقدر سوبسید بده که ماشینش رو بتونه ارزون بفروشه، اون سوبسید هم میره تو جیب اونم همونقدر دستمزد به من میده که الان میده. خب چرا من باید به سرمایه‌دار سوبسید بدم؟ اون سوبسید هم از درآمد دولت زده میشه، از به اصطلاح بخش زیادی که از مالیات غیر مستقیم یک از طرف کارگر میگیرن و توده وسیع مردم میگیرن، بر اصل تصوری که فکر میکنم هرش پول نفت میاد، بخش ارزانش از مالیات غیر مستقیم که از توده وسیع مردم عادی تو ایران میگیرن. خب اینا برن دارید این تو جیب سرمایه‌داره برای اینکه سود ببره. من همینه برم میگم وارد این قضیه شدن، زمین داره، صاحب زمین درخت داره، باغ داره، اون خودش صاحب زمین خودش رو صاحب زمین داره. این فرمولی که برای زمیندار کمک میکنه، به دهقان کمک میکنه، به کارگر کمک نمیکنه، چون کارگر صاحب هیچی نیست. این فرمول باید میشه به صاحب کارخونه کمک کنه. خب من میگم این راهی نیست که ما بزنیم جلومون انقدر شیره بریزیم تو حلق سرمایه داره که براش منفعت بکنه که ما رو هر روز برای استثمار بکنه، بعد هم از جیب ما به سازمون شیره رو بکشه در نهایت. این که به اصطلاح عکس اون چیزیه که بخش اکثریت میخوان، عکس منطق زندگی تو جامعه، این به اصطلاح فرمولیه که منفعت یه بخشی از سرمایه‌دار و زمیندار و دهقان خورده بورژوا، بورژوا رو به من منفعت جامعه به اصطلاح به من به طبقه کارگر یا به بقیه بخشی جامعه غالب کنه. نه خب ده زمیندار و ده ملکه اونجوری کارش جلو میره، کارگر صنعتی اینجوری کارش جلو نمیره، بیچاره میشه کارگر ملکه‌گر، بیچاره میشه، چون باید نیزار پول برن ببینن هرگون صاحب شرکت ها. با همین هم تو مجلس هم در میان همین رو میگه دیگه، پول مخواهم به جایی که بریزن تو به اصطلاح کیسه سفاپاس دارن، بریزن تو کیسه سرمادران سبزی که آقا یه درجه دستشون از این کیسه کوتاه شده. دعوا سر اینه.